سلام، 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان شد. خوش آمدید شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی افغانستان امروز گفت که احتمال می رود ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان در یک حمله هوایی امریکا کشته شده باشد. در این مورد و دیگر تحولات مهم تا لحظات دیگر با جزئیات به شما گزارش خواهیم داد. روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم و برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها را هم برایتان داریم. اما پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. سحر لیوال با شماست.
رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید احتمال میرود ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان در یک حمله هوایی امریکا کشته شده باشد. اعضای کانگرس امریکا اجرای حمله بر رهبر طالبان را مورد ستایش قرار دادند و در تاجکستان امروز یک همه‌پرسی در مورد تعدیلات در قانون اساسی این کشور برگزار می شود. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید احتمال می رود ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان در یک حمله هوایی امریکا کشته شده باشد. عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران در کابل گفت اگر ملا منصور کشته شده باشد این مسئله می تواند در رهبری طالبان تغییر بزرگی را رونما سازد.
مقامات ایالات متحده امریکا به حکومت افغانستان اطلاع دادن در این راستا، البته در این محتوا و تا فعلا مسئله همیست که احتمال بیشتر میره که کشته شده باشه در این حادثه.
آقای عبدالله افزود که با دریافت معلومات بیشتر در این مورد مردم افغانستان را در میان خواهند گذاشت. پیش از این یک مقام آمریکایی گفته است ملا اختر منصور رهبر طالبان افغان در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی احتمالاً کشته شده است. مقام ها در واشنگتن گفتند که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دستور این حمله را داده است. با گفته این مقامات این حمله در داخل خاک پاکستان انجام شده است. از سوی هم اعضای کانگرس آمریکا اجرای حمله بر رهبر طالبان را مورد ستایش قرار دادند. آدم شف عضو کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا گفته است مرگ منصور ضربه بزرگ به طالبان خواهد بود، اما به گفته شف این حمله برای دست کشیدن آمریکا از جنگ افغانستان کافی نیست. او افزوده است ما باید مراقب اوضاع باشیم و منابع درست در محل در اختیار ما باشد. این عضو کانگرس آمریکا گفته است ما باید جهت ایجاد شرایط برای یک راه حل سیاسی با کمک خود ادامه بدهیم. جان مکن رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفته خرسند است که منصور از بین رفت، اما با گفته مکن حملات ائتلاف بین المللی باید علیه طالبان افزایش یابد. این سناتور برجسته حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا افزوده که نیروهایشان به همان هدفی که در سال 2001 میلادی در افغانستان مستقر شدند امروز نیز در این کشور حضور دارند. به گفته مکن هدف نظامیانشان آن است تا از مبدل شدن افغانستان به پناهگاه امن برای تروریستان جلوگیری شود. در تازه ترین درگیری ها در بغلان مرکزی ولایت بغلان 8 جنگجوی مخالف دولت کشته شدند. زبیولا شجاع سخنگوی قماندانی امنی ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت آنها نوقت دیروز شنبه در ساحه پل بشیرخان در بمباردمان قوای هوایی افغان کشته شدند، اما طالبان تا هنوز در مورد این ادعای قماندانی امنی بغلان ابراز نظر نکردند. جنگ از 2 هفته بدین سو در بغلان ولسوالی بغلان مرکزی جریان دارد و تا هنوز چندین تن از طرفهای درگیر در این جنگ کشته و زخمی و صدها خانواده هم بیجا شدند. ادامه خبرها. در تاجکستان امروز یک همه‌پرسی در مورد تعدیلات در قانون اساسی این کشور برگزار می شود. این تعدیلات سبب تقویت صلاحیت های رئیس جمهور امام علی رحمان خواهد شد. همه‌پرسی درباره 41 مورد تعدیل پیشنهادی در قانون اساسی صورت می‌گیرد. رفع محدودیت بر مدت دوره قدرت رحمان و کاهش سن واجد شرایط بودن برای احراز کرسی ریاست جمهوری دو تغییر مهمی است که در قانون اساسی پیشنهاد شده است. رحمان از نزدیک به 25 سال به این سو رئیس جمهور تاجیکستان است. وزیر خارجه ایران از امریکا خواسته تا سرمایه گذاران را ترغیب کند که در معاملات تجارتی با ایران سهم بگیرند. محمد جواد ظریف در نشست خبری در تهران دیروز گفت که امریکا باید برای افزایش سرمایه گذاری در ایران گامهای جدی و قوی دیگری را نیز بردارد. یک روز پیش از این اظهارات ظریف، کشورهای غربی از سرمایه گذاری قانونی در ایران حمایت کردند. ایران و قدرت‌های جهان سال گذشته در مورد برنامه هسته‌ای تهران به توافق جامعی دست یافتند که به اساس آن بسیاری از تحریم‌ها از روی ایران برداشته شد. اداره مبارزه با تروریسم روسیه میگوید 4 فرد مظنون را در انگوشته دستگیر کرده است. این اداره گفته است که این افراد به گروه موسوم به دولت اسلامی وابسته هستند. کمیته ملی مبارزه با تروریسم روسیه دیروز گفت که این 4 تن به تحریزی حملات تروریستی علیه مقامات حکومتی، پلیس و مسلمانان که دیدگاه‌های تندروانه جنگجویان داعش را رد می‌کنند، مظنون شناخته شدند. این 4 فرد مظنون که از باشنده‌های انگوشتیه هستند، در جریان یک عملیات از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند. گفته می‌شود که در این عملیات وسایل انفجاری دستساز، بمب‌های دستی و نیز چندین تفنگ به دست نیروهای امنیتی افتاده است. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مسافرت آسیاییش را آغاز کرده است. هدف این مسافرت اوباما افزایش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی با کشورهای منطقه است. رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد 3 روز را در ویتنام باشد. به اساس گزارش قرار است اوباما با مقام‌های ارشد ویتنام ببیند و در مورد روابط آمریکا و ویتنام سخنرانی کند. پس از آن رئیس جمهور آمریکا به ژاپن خواهد رفت و در آنجا در نشست سران 7 کشور صنعتی جهان اشتراک خواهد کرد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه احمد جعفر احمدی با شماست.
تشکر از سحر لیوال و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه مقام‌های آمریکایی و افغان میگویند که احتمال می‌رود رهبر طالبان کشته شده باشد.
مقامات ایالات متحده آمریکا به حکومت افغانستان اطلاع دادند در این راستا احتمال بیشتر میره که کشته شده باشد.
اعضای کانگرس آمریکا قتل احتمالی ملا اختر محمد منصور را ضربه بزرگ به طالبان میدانند. نظر یک کارشناس افغان را هم در این مورد پرسیده ایم.
استخبارات پاست در بیتاره تد تا بنامد بوده دیگره بودیدیاره و هم یک بیتاره تفراخه در بیر خود طالبا بودیدیاره.
واگذاری تأسیسات نظامی انگور عده از جانب پاکستان به افغانستان
یا پرسیفر رفتن به نقاط دیگه و یا اتاقه و یا تأسیسات کنهی که سابقه بستن در اون گرده گرد.
مرور بر صفحات روزنامه‌های چاپ امروز کابل خواهیم داشت و برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها هم در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی آصف حبیبی در این برنامه میزبانتان هستم. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید که احتمال می‌رود ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان در یک حمله هوایی ایالات متحده آمریکا کشته شده باشد. عبدالله عبدالله امروز گفت که دیشب مقام‌های آمریکایی حکومت افغانستان را در جریان گذاشتند و احتمال زیاد می‌رود که منصور به قتل رسیده باشد. پیش از این یک مقام آمریکایی هم گفته که ملا منصور در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی احتمالاً کشته شده. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا در صحبت با خبرگزاری رویترز این حمله را یک عملیات قابل ملاحظه علیه طالبان افغان توصیف کردند. مقام‌ها در واشنگتن گفتند که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دستور این حمله را داده. به گفته مقامات این حمله در داخل خاک پاکستان انجام شده. حدیث پردیس خبرنگار ما که همین موضوع را از نزدیک دنبال کرده همین حالا در استدیوی ما در کابل است. سلام، چیست جزیات حرفای آقای عبدالله؟
سلام احمدی صاحب برای شما و به شنونده های عزیز رادیو آزادی. احمدی صاحب، قسمی که شما هم گفتین، رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در نشست شورای وزیران در مورد کشته شدن اختر محمد منصور صحبت کرد. دکتر عبدالله گفت که به احتمال زیاد رهبر گروه طالبان ملا اختر محمد منصور در حمله هوایی طیارات بی پیلوت آمریکایی کشته شده باشد. دکتر عبدالله خاطر نشان ساخت که با کشته شدن اختر محمد منصور در صفوف طالبان تغییرات عمیق به میان خواهد آمد. به گفته دکتر عبدالله، ملا اختر محمد منصور زیاد مایل به گفتگوهای صلح نبوده و طرفدار جنگ بود. از این لحاظ کشته شدن وی بالای پروسه صلح تأثیرات مثبت خواهد داشت و بر آن گروهی که و به او گروه هایی که میخواهند صلح کنند را هموار میکند تا صلح بکنند.
مقامات ایالات متحده آمریکا به حکومت افغانستان اطلاع دادن در این راستا، البته در این محتوا و تا فعلا مسئله همیست که احتمال بیشتر میره که کشته شده باشد در این حادثه.
بله احمدی صاحب،
طوری که پیشتر هم گفتم مقام های وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا حمله‌ای را که هدفش سرکوب ملا منصور بوده قابل ملاحظه توصیف کردند. چی بوده تا حالا عکس العمل وزارت دفاع افغانستان در این مورد؟
احمدی صاحب، وزارت دفاع افغانستان هم میگه که هرچند احتمال کشته شدن ملا اختر محمد منصور میگه که زیاد است، ولیکن میگه کشته شدن ملا اختر محمد منصور در کوتاه مدت باعث شدت جنگ در افغانستان میشه، اما در دراز مدت نبود رهبر برای طالبان میگه بسیار زیانبار است. یکی از سخنگویان وزارت دفاع در صحبت با رادیو آزادی گفت که کشته شدن ملا اختر محمد منصور انشقاق و درزی که میان برخی از گروه های طالبان بعد از کشته شدن ملا محمد عمر به میان آمده افزایش خواهد داد.
یقینا که همینطور است. شما دیدین حادثاتی که در افغانستان بعد از وجود آمدن ملا منصور به وجود آمد، یه شکل موقتی ایجاد شد، اما در دراز مدت یا آسیب پذیری های بسیار زیادی از عدم موجودیت رهبری خواهند داشت.
بله احمدی صاحب،
نظر حکومت را در این مورد شنیدیم. خودت با کارشناسا هم صحبت کردی، چیست مشخصا نظر کارشناسای افغان در مورد خبر کشته شدن احتمالی رهبر طالبان؟
نظر کارشناسای نظامی اکثرشان به این باور هستند که اختر محمد منصور بدون همکاری استخبارات پاکستان ممکن نبود که ایالات متحده آمریکا اختر محمد منصور از بین ببره و زیادترشان به این باور هستند که استخبارات پاکستان و حکومت پاکستان به خاطر بیرون رفت از فشارهای بین المللی به خصوص فشار آمریکا و چین در این مورد حاضر شده و همکاری کرده. عیسی قطمر یکی از کارشناسان نظامی در صحبت با رادیو آزادی گفت که ملا اختر محمد منصور، کشته شدن ملا اختر محمد منصور بالای صلح و جنگ در افغانستان آنقدر تاثیرگذار نیست، به خاطر که اگر پاکستان بخواهد ملا منصور دیگی میتونه که کسان دیگی است که رهبری گروه طالبان را به پیش ببره و زیاد هم کشته شدن و یا زنده ماندن اختر محمد منصور بالای جنگ و صلح در افغانستان تاثیرگذار نیست.
بله، به عنوان سوال اخیر از شما، چی بود عکس العمل گروه طالبان در مورد پخش خبر؟
احمدی صاحب، ما از صبح وقت سایت های اجتماعی که معمولا طالبا در او اعلامیه ها و خبرها را میتن او را تعقیب کردم. تا به حال چیزی مشخصا در این مورد گفته نشده و سایت الاماره که منسوب است به طالبا در او موردم در او سایتم در این مورد چیز نامده و مشخصا تا به می حال که ما امرای شما صحبت میکنم طالبا در این مورد اظهار نظر نکرده.
تشکر از شما. حدیث پردیس خبرنگار ما بود در کابل. شنیدید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان اعلام کرد که احتمال می رود ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان در یک حمله هوایی امریکا کشته شده باشد. اعضای کانگرس ایالات متحده امریکا اجرای این حمله را مورد ستایش قرار دادند. آدم شف عضو کمیته استخبارات مجلس نمایندگان امریکا گفته است که مرگ منصور ضربه بزرگ به طالبان خواهد بود، اما به گفته شف این حمله برای دست کشیدن ایالات متحده امریکا از جنگ افغانستان کافی نیست. او افزوده که ما باید مراقب اوضاع باشیم و منابع درست در محل در اختیار ما باشد. این عضو کانگرس امریکا گفته که باید جهت ایجاد شرایط برای یک راه حل سیاسی به کمک خود ادامه بدهیم. جان مکین رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا گفته خرسند است که منصور از بین رفت، اما به گفته مکین حملات ائتلاف بین المللی باید علیه طالبان افزایش یابد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. والی پکتیکا تایید کرده که تأسیسات نظامی انگور عده به جانب افغانستان سپرده شده. تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. اما حالا باز هم می رویم به کابل. از سحر لیوال می شنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل مطالبشان را درباره اهداف سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به قطر اختصاص دادند. روزنامه کابل پست در این مورد در سرمقالهش نوشته که بانک ظاهراً هدف سفر رئیس جمهور به قطر دیدار با مقامات قطری و اشتراک در کنفرانس ثبات و آرامش خوانده شده، اما گمان می رود که این مسائل تنها اهداف این سفر نباشند. در ادامه آمده که به نام دفتر سیاسی طالبان نمایندگی طالبان در قطر وجود دارد و بیشتر فعالیت‌های طالبان از همانجا تنظیم می‌گردد. به باور نویسنده این مسئله می‌تواند گمان‌ها در این مورد را قوی‌تر بسازد. سرمقاله نویس نوشته که ممکن رئیس جمهور در دوحه با نماینده‌های طالبان دیدار نکند، اما باید نادیده گرفته نشود که حکومت قطر هنوز هم می‌خواهد در روند صلح افغانستان نقش داشته و همکاری کند. روزنامه دولتی هوا در مطلب نوشته که رئیس جمهور غنی در سفر دروزش به قطر با امیر و صدر اعظم قطر دیدار خواهد کرد. در این مطلب آمده که رئیس جمهور همچنان با شماری از تجار و بزرگان افغانی در قطر ملاقات خواهد کرد. هواد نوشته که در این سفر حنیف اطمر مشاور امنیت ملی و وزرای زراعت و شهرسازی رئیس جمهور را همراهی می کنند. روزنامه سرخط مطلبی را به نشر رسانیده گفته است که در چنین سفرها مسائل اعلام نشده مهمتر از مسائل اعلام شده اند. در ادامه آمده که دفتر طالبان عملا در قطر وجود دارد و قطر در قضیه صلح افغانستان دخیل است و امکان ندارد تا در این رابطه میان مقامات صحبت نشود. با باور نویسنده مطلب که در حال حاضر گفتگوها از طریق پاکستان با طالبان ناکام شده است و حکومت افغانستان تلاش میکند تا راه دیگری را دریابد. و در ادامه مطلب آمده که با توجه به موقف قطر در میان کشورهای اسلامی، این کشور میتواند در پروسه صلح افغانستان نقش مهمی را بازی کند.
حکومت ناروی در نظر دارد تا امسال 20 میلیون دلار آمریکایی با افغانستان کمک کند. تا دقایق دیگر در این مورد با شما بیشتر خواهیم گفت. والی پکتیکا تایید می کند که تأسیسات نظامی انگور عده به جانب افغانستان سپرده شده است. پاکستان گفته که این تأسیسات به هدف تقویت روابط برادرانه میان افغانستان و پاکستان تسلیم داده شده. همکارم مصطفی صدیقی در این مورد با امین الله شارق والی پکتیکا صحبت کرده و ابتدا از او پرسیده که این تأسیسات دارای چه مشخصات است؟
یک دروازه به شکل عصری که باید عبور بکنه موترا از یک طرف و دیگر طرف به این دروازه به شمول یک چند اتاقی که در نزدیکی جوار دروازه ساخته بودن این تأسیسات را تسلیم دولت افغانستان شدن یا پشت سر رفتن به نقاط دیگه که تأسیسات کهنه که سابقه داشتن به اون جا بگشت.
پس این تأسیسات نظامی بزرگ نیست جناب شارقا؟
نه انقدر بزرگ نیست، فقط مهمتر از یک دروازه بوده که چون به این صاحب شما معلوم است که یک رفت آمدی که صورت میگیره به شکل دشت و یا به شکل که ساحه هموار بوده یا خواستن که فقط یک دروازه را بسازن و بگوین که نمی سرحد سرحد ما بوده به این اختلافات وجود داشته و بالاخره به این قناعت کردن که این دروازه هم به تسلیم دولت افغانستان بکنن و بگوین که والا این ساحه مربوط به پاکستان نیست بلکه
این اقدام پاکستان برای ولایت پکتیکا از چی اهمیت برخوردار است؟
من فقط به یک صفت اقدام نیکی را میدانم و ما ببینیم که منتظر هستیم که در روزهای بعدی و در ماهای بعدی خط فردی دورانی که در ساحه پکتیکا و وزیرستان شمالی و جنوبی را به پکتیکا به اصطلاح وصل میکنه یا تقسیم میکنن. شما معلوم است که 65 کیلومتر سرحد داریم و از طریق بسیار آزادانه این تمام ساحه را مشکل است، ساحه کوهی هستند، ساحه عبور هستند که ما این سطر کنیم از لحاظ امنیتی دشمنایی که در او طرف خط دوران به اصطلاح وجود دارند یا پایگاه هایی که وجود دارند، تعلیمگاه هایی که وجود دارند، مراکز ترینینگی که وجود دارند و اینمی را هم به نایستایست اگر بسته بکنند ولااقل آمدن توریستا و یا دشمنای مردم افغانستان که به خاک افغانستان میان جلوگیری کنند و ضروری صورت ما میگیم که اشکالات که در این ساحه وجود دارند برطرف خواهد شد و روابط نیکی با پاکستان و افغانستان بین هر دو کشور دولت امیدوار هستم که در آینده نزدیک برقرار شود.
چرا پاکستان حاضر شده این تأسیسات را به حکومت افغانستان بسپاره در حال حاضر؟
از یک سال به این طرف که مد دیدن هستم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میخواهد که روابط خوب و حسنه با کشورهای مختلف داشته باشه بخصوص با همسایه‌های خود و از این خاطر بود که از طریق مجرای دیپلماتیک این بحث سلام باز کردن و در این وقت آخر بر شما گفتیم که تقریبا دو ماه میشه که دکتر عمر زاخلوال که به صورت سفیر افغانستان در پاکستان مقرر شده و وظیفه را اشغال کردن این روابط دیپلماتیک دیگه هم به اصطلاح و یا معنی جریانی که قبلا وجود داشته این را سرعت بخشیدن و در این روزهای آخر به این موافقه مرکزی حکومت مرکزیشان به این نتیجه رسیدن که به دولت افغانستان تسلیم بکنن.
جناب شارق، گفته میشه این تأسیسات در بدل ساختن تأسیسات دیگر پاکستان در ساحه تورخم به جانب افغانستان سپرده شده، شما این را تایید میکنید؟
ما قطعا این را تایید نمیکنیم. شما اگر امروز ما همین صفحه فیسبوک رسمی سفیر افغانستان در پاکستان محترم دکتر صاحب عمر داخلوال دیدیم و او گفتن که ما روزای آخری که به لوی دستی از به اصطلاح در جریان مذاکره بودم و در مشکلات که در تورخم وجود داشتن او را در آخر اطلاعات تکرارا سرشان باز کردیم و او هم رفت آمد به شکل عادی صورت گرفته و در مورد دیگه ها هم که به انگور عده هم اشاره کردن و در ساعات دیگه ما فکر نکنیم که دولت افغانستان در بدل این تأسیسات در یک جای دیگه یا تورخم و جای دیگه بره تعهد کنن که من یه تأسیسات بسازن. ما هیچ وقت فکر نمی کنیم و نخواد دولت افغانستان این کار کنه.
امین الله شارق والی پکتیکا بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سو خواه خواهی نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. حکومت ناروی در نظر دارد تا امسال 20 میلیون دلار آمریکایی به افغانستان کمک کند. وزیر امور خارجه این کشور دیروز گفت که در حال حاضر 8 میلیون افغان به کمک های فوری بشری نیاز دارند. تمیم اخگر از کابل گزارش می‌دهد.
ناروی در سال روان میلادی کمک‌های بشریش با افغانستان را دو برابر افزایش می‌دهد. بورگ برند وزیر امور خارجه این کشور روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که کشورش این تصمیم را با در نظر داشت حالات نازک در افغانستان اتخاذ کرده است.
شما مشکلات زیادی دارید، از مشکلات صحی گرفته تا تعلیمی و عدم موجودیت زمینه کاری برای جوانان افغان، این نیز یک مشکل است. پس نیازمندی در اینجا بیشتر است، چرا که افغانستان از لحاظ حالات هنوز هم یک کشور آسیب پذیر است.
آقای برند میگوید که این کمک 20 میلیون دلاری در بخش‌های تعلیمی، دسترسی به آب و غذای پاک، صحت و ماجرین مصرف خواهد شد. وی در مورد بیجاشتگان داخلی افغانستان گفت که روزمره هزاران فرد در این کشور به ترک خانه‌هایشان مجبور می‌شوند. بورگ برند میگوید تنها در سال روان 5 تن از کارمندان کمک‌های بشری در افغانستان کشته شده و بیشتر از 80 فرد دیگر آنان اختطاف گردیده‌اند که به گفته وی در رسانیدن کمک‌ها به نیازمندان تاثیر منفی دارد. وزیر امور خارجه ناروی از جناح‌های دخیل می‌خواهد که مانع رسانیدن کمک‌ها به نیازمندان نشوند. بورگ برند از موجودیت فساد در حکومت افغانستان یادآوری کرده، اما می‌گوید که این نباید مانع کمک‌های جهانی به این کشور شود.
ما تنها در آن کشورهایی که از هر لحاظ پوران دخیل شدن نمی‌توانیم. در آن کشورهای هم مشکلات موجود است، چون جامعه‌ای که بسیار ناتوان باشد و بعد به طرف رفاه گام برمی‌دارد، میزان فساد در آن کاهش می‌یابد. این یک مشکل است.
وزیر امور خارجه ناروی میگوید که افغانستان کشوری است که بیشترین کمک‌های بشری آن کشور را دریافت می‌کند. ناروی همچنان یکی از کشورهایی است که موافقتنامه استراتژیک را با افغانستان امضا کرده است.
رئیس جمهور غنی روی تأمین عدالت یکسان میان مرد و زن در افغانستان تاکید می‌ورزد. آقای غنی دیروز گفت که حکومت افغانستان هیچگاه با حقوق زنان معامله نخواهد کرد. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر از کابل.
هرچند فعالان مدنی از بهر این که ممکن در گفتگوهای صلح به حقوق زنان افغان توجه لازم نخواهد شد نگرانند، اما رئیس جمهور غنی این همه نگرانی ها را بیجا میخواند. رئیس جمهور غنی روز شنبه در سومین سمپوزیم که به هدف توانمند سازی زنان افغان در کابل برگزار شده بود تاکید کرد که حکومت افغانستان به هیچ صورت با حقوق زنان معامله نخواهد کرد. آقای غنی همچنان تاکید می‌ورزد که زنان افغان هیچگاهی به عقب برنخواهند گشت و حکومت وحدت ملی تلاش می‌ورزد تا اعتدال در افغانستان به میان آید.
زن افغان حاضر نیست به عقب برد. زن افغان به پیش میره و پهلو به پهلو با مرد افغان. امروز باورمند هستیم که یک جامعه اعتدالگرا هدف اصلی است. یک جامعه که در او افراط و تفریط نباشه و نظریات افراطی باز این مملکت را گروگان نکید.
نخستین سمپوزیم جهانی به هدف توانمند سازی زنان افغان در سال 2013 میلادی در ایالات متحده آمریکا برگزار شده بود و پس از آن ناروی میزبان دومین دور آن در سال 2014 میلادی بوده است. اکنون دور سوم این سمپوزیم که در کابل برگزار شده است برای 2 روز ادامه خواهد داشت. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان تاکید می‌کند که این کشور برای بهبود بخشیدن وضعیت زنان نتایج این سمپوزیم را به گونه یک طرح به نشست جهانی وارسا پیشنهاد خواهد کرد. سمپوزیوم نشستی است که نمایندگان کشورهای مختلف در آن اشتراک می‌ورزند و دیدگاه‌هایشان را با همدیگر شریک می‌کنند. از سوی دیگر ریچارد اولسن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در این سمپوزیوم دستاوردهای زنان افغان را در سال‌های اخیر چشمگیر می‌داند، اما به چالش‌های نیز فراراه آنان اشاره می‌کند. اولسن تأکید می‌ورزد که برای حل این چالش‌ها ایالات متحده آمریکا با افغانستان کار می‌کند.
ما می‌دانیم که حکومت افغانستان تأمین حقوق زنان و دختران افغان را یکی از کارهای مهم خود می‌داند و من به شما اطمینان می‌دهم که حکومت ایالات متحده آمریکا و مردم آمریکا از این تلاش‌های شما حمایت می‌کند.
در کنار جامعه جهانی، نروژ جزء کشورهایی است که در برگزاری سمپوزیوم به هدف توانمندسازی و حمایت زنان افغان نقش دارد. وزیر خارجه نروژ که برای اشتراک در سومین سمپوزیوم به هدف توانمندسازی زنان افغان به کابل آمده است، تاکید می‌کند که نگرانی زنان افغان در بخش امنیت، گفتگوهای صلح و چگونگی تامین حقوقشان باید مهم پنداشته شده و در نظر گرفته شود. او همچنان می‌گوید نروژ برای حمایت زنان افغان شریک دائمی افغانستان باقی خواهد ماند.
11:30 به وقت کابل شد. فشرده خبرهای مهم با سحر لیوال.
حکومت افغانستان حمله بر ملا اختر منصور رهبر طالبان در عملیات هوایی تیاره‌های بی‌سرنشین آمریکا را تایید کرده است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است حکومت تلاش می‌کند تا جزئیات در مورد سرنوشت ملا منصور در این عملیات را بررسی و نتیجه آن را در اختیار مردم قرار دهد. عبدالله رئیس جمهوری حکومت افغانستان میگوید احتمال زیاد میرود ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان در یک حمله هوایی آمریکا کشته شده باشد، اما طالبان مسلح تاکنون در مورد زنده بودن و یا کشته شدن رهبرشان تبصره نکردند. اعضای کنگره آمریکا جای حمله بر رهبر طالبان را مورد ستایش قرار دادند. آدم شیف عضو کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا گفته است مرگ منصور ضربه بزرگ به طالبان خواهد بود. در تاجیکستان امروز یک همه‌پرسی در مورد تعدیلات در قانون اساسی این کشور برگزار می شود. این تعدیلات سبب تقویت صلاحیت های رئیس جمهور امام علی رحمان خواهد شد. وزیر خارجه ایران از امریکا خواست تا سرمایه گذاران را ترغیب کند که در معاملات تجارتی با ایران سهم گیرند. اداره مبارزه با تروریسم روسیه میگوید 4 فرد مظنون را در انگوشتیه دستگیر کرده است. این اداره گفته که این افراد به گروه موسوم به دولت اسلامی وابسته هستند. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مسافرت آسیاییش را آغاز کرده است. هدف این مسافرت اوباما افزایش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی با کشورهای منطقه است.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. از 7 صبح تا 7 شام روی همین موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 با شما هستیم. پس از 7 شام به وقت افغانستان می توانید روی همین موجها برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه رهبران زن و به دنبال آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
رهبران زن
لیدا عرفانی از ولایت غور است و در کابل به دنیا آمده است. خانم عرفانی که نخستین بار فعالیت‌هایش را از یک رادیوی محلی در غور آغاز کرد و از سال 1382 تا اکنون در بخش‌های مختلفی کار کرده است. لیدا عرفانی که فارغ التحصیل دارالمعلمین نیالی غور است و در انتخابات دور دوم شورای ولایتی به عنوان وکیل شورای ولایتی در این ولایت انتخاب گردید. خانم عرفانی همچنان مدت 4 سال مسئولیت سردبیری ماهنامه‌های پیام شهروند و شورای ولایتی را نیز به عهده داشته است و از سوی هم به عنوان فعال حقوق زن نیز برای خانم‌ها دادخواهی کرده است. عرفانی اکنون مسئولیت آمریت لیسه اوناس خدیجه الکبری را در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور به استفاده دارد و بر توانایی زنان برای آوردن تغییر مثبت در جامعه باورمند است. اما این که وی چگونه خود را یک رهبر فکر میکند از زبان خودش میشنویم.
من باور زیاد دارم که خانم ها میتونن که در عرصه رهبری سهم فعال داشته باشن. البته من میخوام اینجا یک اشاره داشته باشم، اونا میتونن که از اولین کاری که باید بکنن علم دانش رو بیاموزن، یعنی که سطح آگاهی خود بلند ببرن، دانششون تقویت بخشیده شه و بعد از اون میتونن که اینا یک رهبر خوب باشن و از حقوق خودآگاه باشن و از حقوق دیگرا هم چنان آگاهی حاصل کنن.
خانم عرفانی، در غور که همواره به عنوان یکی از ولایات عقب مانده و سنتی در افغانستان صحبت شده، از شما میشنویم که چگونه آغاز کردین و از کجا آغاز کردین و بالاخره مکتب از کجا آغاز کردین و کجا تحصیل خود ادامه دادین و بالاخره چی سبب شد که شما توانستین که تمام سنتی که در این جامعه وجود داره بشکنین و بالاخره به عنوان یک زن فعال که در عرصه حقوق زنان هم کار کردین، فعالیت‌های مدنی هم داشتین و تجربه شورای ولایتی هم داشتین تا این اندازه خود برسونین؟
ولایت غور یکی از ولایت‌های عقب مانده است در سطح افغانستان و بازم یعنی تعداد زیادی هستن که کوشش می‌کنن که یک رهبر خوب باشن. من اولین دفعه که شروع کردم از مکتب بوده که به مکتب من و سلطان رازی غوری مکتب تمام کردیم. بعد از اون فارغ دارالمعلمین هستم 14 البته. من اولین کارم به رادیو صدای عدالت به صفت نطاق کار میکردم، اولین رادیوی بود به سطح غور که اونجا تازه جدیدن کار خواه شروع کرده بود. مدت 5 سال به اونجا به صفت نطاق کار میکردم و بعد از او یک از ارگان ملی شمای جوانان خواستن که اون وقت بنام ارگان ملی شمای جوانان نبود، یک تعداد از جوانان را میخواستن با هم دیگر جمع آوری کنن و مجلس عمومی داشته باشن به کابل و بعد از او آمدن به ولایت غور رایگیری شد. از آقایان دو نفر دیگه به صفت نماینده غور از جوانان انتخاب شدن و ما بین سلطان رازی دیگه وقت کدام مکتب دیگه نبود باز ریاست امور زنا انتخاب شدم به صفت نماینده جوانان به ارگان ملی اجتماعی جوانان. مدت 2 سال 3 سالم به اونجا به صفت معاون ارگان ملی اجتماعی جوانان بودم. وقتی که از اونجا اومدم اونجا ماهنامه‌ای به نام ماهنامه پیام شهروند بود، به ماهنامه پیام شهروند به صفت سردبیر مدت 2 سال اونجا کار کردم و بعد از اون تا اینکه خود کاندید کردم به شورای ولایتی. مکتب تمام شد، خود کاندید کردم به شورای ولایتی، به اونجا موفق شدم. وقتی که موفق شدم اونجا همین ماهنامه پیام شهروند بود و ماهنامه 21 از طرف ارگان ملی اجتماعی جوانان و اردوجا به صفت سردبیر کار کردم و شورای ولایتی که اونجا موفق شدم اومدم به شورای ولایتی. بازم اونجا چی شد که یک ماهنامه داشتم به نام ماهنامه مردم و اونجا یک انتخابات بین اعضای شورای ولایتی شد و اونجا هم به صفت سردبیر ایفای وظیفه کردم و اونجا یک کمیته داشتم به نام کمیته فرنگی، اونجا به صفت مسئول کمیته فرنگی بودم.
خب مسیری که شما یادآوری کردین و آغاز کردین بالاخره تا این حد رسیدین، چه نوع مشکلات سر راه شما اومد و تجربه کردین مدت؟
البته اولین کار که بود می بود که من خانوادیم حمایه میکردم، روی دوستای من صرفی های مباز کسایی که به شوره ولایتی بودن هنا مرا حمایه میکردن، من رو زیادتر تشویق میکرد به می کارا. بازم می مشکلات عمده ای بوده که او وقت ولایت غور کسای افراد نداشتن که به جامعه سم داشته باشن از طبقه اوناس. مشکل عمده ای بود که در رابطه به من هر گپ شاید حق و ناحق میگفتن، اما چیزایی بودن که اونا سطح آگاهی مردم پایین بود، در نمیفهمیدن که امی یعنی آگاهی بلند نداشتن که خانم میتونه در بیرون کار کنه، خانم میتونه که اونجا معلم شوه و ویکر شوه و مثال از اینا. اما مشکلات همی بود که پشت سر من زیاد گپ میزدن حق و ناحق و دوم از او بس دوستا بودن پشت سر میگفتن که این توانایی نداره خانم ها، یعنی نمیتونه رسم اعلانات می است که خانم باید به کنج خانه باشه، از خانه بیرون نشن، تحصیل نکنن. اما این مشکلات رو پشت سر گذشتونیم. ما خوشبختانه حال خانم های زیاد هستن که در این عرصه کار میکنن.
خب شما در این مدت چی دادخواهی هایی کردین برای خانم ها؟ توانستین آیا خانم هایی که حقوقشان تلف میشد یا به نوعی تصمیم داشتن که به یک موقف برسن، موانع سر راهشان بود، شما چی کمک توانستین که بکنین؟ تشویق کردین، دادخواهی کردین؟
البته دمی کمیته فرنگی که میشه کمیته فرنگی که ما کار میکنیم با شورای ولایتی اون مربوط معارف از اینا میشد. ما زیادتر تشویق میکردیم خانم ها و خصوصا خانم هایی که از 12 فارغ شده بودن که اونا از خانه بیرون شون و بیاین و شاگردا تدریس کنن و از تعداد زیاد از شاگردا هم تشویق کردیم که از خانه بیرون شون که به خانه شده بودن، دخترها نمیخواستن مکتب برن. امروی خانواده شون صحبت کردیم که اونا دختره خواهی اجازه دادن آمدن به مکتب درس خوندن.
قبل از اینکه شما در شروع ولایتی برسین فکر میکردین که خانم توان زیر داره که یک جامعه را رهبری بکنه یا یک اداره را یک مملکت باورمند بودین سر این مسئله؟
بله، من باور زیاد داشتم به خاطر اینکه هم مادرم باسواد بودن، پدرم باسواد بودک و تشویق دوستان که کسایی بودن که اونا باسواد بودن، مامایم از اینا من تشویق میکردن و باورمندم به این بودم که اونا میگفتن که خانم میتونه که تحصیل کرده باشه، میتونه یک رهبر خوب باشه، اما با این گپ از اونا باورمند هستم و حالا مطمئن هستم که میتونه خانم.
چگونه توانستیم که متقاعد بکنیم پدر و مادر و یایی که اقوام و دوستان خود که تا به شورای ولایتی کاندید بکنین یک نهاد مردمی که رفت آمد زیاد است، مردم اونجا باید شما سفر بکنین این طرف، البته با توجه به شرایطی که فعلا ما داریم در ولایت غور که اجازه چنین کارهای برای خانم ها داده نمیشه؟
البته این هم خواست خانواده ما بود که ما باید به صفت وکیل شورای ولایتی ایفای وظیفه کنم و وکیل باشم به شورای ولایتی، و این بار هم که من خود به شورای ولایتی خود کاندیده کردم علت اساسی من می بود که من میخواستم که خانم های دیگر هم باید اینجا وقت بدم که اونا هم باید خود کاندید کنن، نباید ما باشم این بار به شورای ولایتی، اونا هم تجربه کنن از رهبر بودن به شورای ولایتی.
چقدر مهم میدونین برای پیشرفت ترقی یک جامعه حضور خانم ها را در کنار مرد ها و آقایان؟ آیا مهم است برای شما؟
بله، این به ما مهم است که خانم ها باید همراه آقایان دوش به دوش به یک اداره کار کنند، اما ما شما 48 اداره داریم به ولایت غور، متاسفانه اگر سعی کنی شاید 20 الا 25 نفر از خانم ها یا اجیر از کنجا کار میکنن جمع جوروسته و یا هم دیگه وظیفه های بسیار پایین یعنی بس 4-5 نیستن، 6-7 شاید میجا باشن. امروز هم که ما به صفت عمر مکتب خدیجه الکبری آمدیم می هست که می خواهیم خواستم می یک دختران تشویق کنن و به علم دانش رو بیارن، حداقل بتونن که 50% نمیشه 30% در ادارات دولتی هم داشته باشن.
توصیه شما برای خانم هایی که علاقمند هستن ولی فکر میکنن که توان ندارن که خود به رهبریت برسونن و یا در یک موقفی که خواست دارن چی هست؟ آیا به نظر شما پشتی کار بودن و تلاش کردن و مبارزه کردن یکی از دلایل است که میتونن برسن؟
البته یک ضرب المثل است یا یک مثلی است میگن خواستن توانستن است، هر چیزی که آدم بخواد رو به دست آورده میتونه. من توصیه می به دوستایی که میخواین میگن که متقاعد نیستن به اینکه اونا نمیتونن رهبر شوی هست که هر چیزی که هر کس بخواد میتونه به دست بیاره. اگر آقایان مفکوره دارن، مغز دارن، خانم ها همچنان اون مفکوره اون مغزشون موجود است، میتونن که از مغز خود استفاده کنن، بیاموزن به دیگرا و ادمن به دست میارن اون چیزی که باشه.
شما به عنوان یک خانم فعال در ولایت غور که کار کردین و تجربه هم دارین چند ساله، چقدر خانم ها در غور توانستن به حقوقشان دسترسی پیدا بکنن؟ به حقوق حقی که قانونی هست و از اونها داده شده چی در ادارات دولتی و چی از نگاه دینی و مذهبی چقدر باورمندن که برای خانم ها داده شده؟
البته میخوام اینجا یک موضوع رو اشاره کنم، حق زن حق میراث است. متاسفانه که علمو حق میراث اونها در ولایت غور یک عیب کلان میدونن، نمیتونن حتی حق میراث خود اونها به دست بیاره، یعنی نمیتونن که نال بچه‌ام حق داره دخترم حق داره حق میراث، اما حق میراث به دخترها تا هنوزش نرسیده که بگوین حق میراث داده میشه. مشکل عمده این است که حق است به کس داده نمیشه، باید حق خودشون بگیرن.
حالا حق چگونه باید گرفته شده؟
مبارزه کن
چگونه مبارزه؟ مثلا شما از تجربه خود میتونین یک چیز بگوین برای خانم هایی که صدای شما رو میشنوند که باید چگونه مبارزه کنن با جامعه ای که مثلا شما زندگی میکنین و ما هستیم و مخصوصا غور یا اطراف ولایت غور، چگونه باید مبارزه بکنن؟ از تجربه خود یک چیز بگوین برای خانم ها.
اولین کار این است که باید اونا سطح آگاهی خود بلند ببرن. مثلا برادر حق میراث که از برادر میخواهد او امروز که صحبت میکنه او رو بفهمانه که اینمی حق خداوند جل جلاله رو به ما داده، اینی حق ماست، باید همین حق ما داده شود. تا که سطح آگاهی خود اونا بلند نبرن، علم دانش نیاموزن، هیچ امکان نداره که اونا حق خود گرفته بودن. حالا درست است که این مشکلات هست به سطح قریجات، از اینا بعضی کسا هستن که می قریجات رو مبارزه میکنن حق حقوق خود میگیرن.
برای رهبری زن و یا اینکه زنا بتونن رهبر باشن چی در اداره و چی در یک جامعه، در غور یک ولایت سنتی که از چقدر سهم داده شده برای خانم های توانای ولایت؟
متاسفانه به ولایت غور هیچ کدام سهم داده نشده. حالا سعی کنیم ما 10 نفر یا از 10 نفر زیادتر داریم که فارغان 16 هستن که از پنتونای کابل، هیرات و امثال از اینا فارغ شدن، برای زنای زمینی کار مساعد نیست. به هر جای هم که است روابط بر ضوابط حاکم شده، خانم ها اگر امتحان بتن واسطه نداشته باشن کامیاب مرتبط نمیشن. اونا هم میگم تو بیکار میگردن و هیچ اداری هم خانم نیست که خانوما رو سنبتن. من گفتم با شما قبلا که 48 اداره داریم به ولایت خورم، 25 اداره شاید یا اجیر داشته باشه یا بسای بسیار پایین، اونا ایفای وظیفه میکنن، این سهم ندارن در ادارات دولتی.
هرچند قبلا هم اشاره کردیم کوتاه و باز هم در این فرصت در آخر هم میخوام بشنوم از شما توصیه شما برای کل خانم هایی که از حقوقشان محروم هستن چی است؟
توصیه من به تمام خانم هایی که از حقوقشان محروم هستن و خصوصا خانم هایی که آله سنشون بلندتر افته ای است که حداقل کوشش کنن که بیاموزن، خط خوان خط نویس شون، کتابوار مطالعه کنن، علم دانش بیاموزن، سطح آگاهی خود بلند برن و هیچ وقت شکست نپذیرن، خواستن توانستن است، حتما ان شاء الله هر چی که بخواین به دست میاره.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
کمان یا رواق بست،
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
یاقوت ز شرم لب شیرین سخن تو، چون چهره خجلت زده هر لحظه برانگیزد.
نور دل و جان 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 یاقوت عمر جان جان جان.
سلام و سلامتی، من مهریه انوری هستم و با یک برنامه تازه با شما هستم. در این برنامه درباره یاقوت یکی از سنگ‌های قیمتی حرف می‌زنیم. این سنگ یکی از مهمترین سنگ‌های قیمتی در سراسر دنیا بعد از الماس است. از زمانه‌های گذشته تا اکنون یاقوت به عنوان پادشاه سنگ‌ها شناخته شده است. این سنگ قیمتی رنگ‌های متفاوت دارد. با رادیو آزادی باشید. یاقوت از جمله احجار یا سنگ‌های قیمتی است که از آن در صنایع زیورسازی و اشیای زینتی دیگر استفاده می‌شود. معدن این سنگ قیمتی در افغانستان در ناحیه جگدلک واقع سرک میان کابل جلال آباد قرار دارد و نوع دیگر یاقوت را به نام لعل بدخشان می نامند که معدن آن در منطقه اشکاشم بدخشان است. این ماده معدنی به رنگ‌های سرخ و ارغوانی و رنگ‌های متفاوت دیگر موجود است. یاقوت از زمانه‌های قدیم مورد استفاده سلاطین و مرفهالان بوده که آثار آن در برخی جاها دیده شده و تا اکنون استعمال دارد. سر محقق نجم الدین ترین رئیس مرکز علوم زمین اکادمی علوم افغانستان در مورد یاقوت و قدامت آن میگوید:
یاقوت دارای تاریخچه بسیار طولانی است. حتی اعتقاد به ایست که خداوند 12 سنگی را که در اول آفریده شای امی سنگا یاقوت بوده و همینطور ایندیا به می باور هستند. در خود افغانستان اگر ما هم به لابلای مطالعات قبلی مراجعه کنیم، یاقوت از زمانهای بسیار قدیم به این طرف مورد شناسایی قرار گرفته و مورد استعمال قرار گرفته، چنانچه در آتشکده زردشت، در نوبهار بلخ، در اثر کاوش‌های باستانشناسی که صورت گرفت، یاقوت خود مرصع‌کاری امی آتشکده از یاقوت است. و علاوه‌تن یاقوت از سالهای قبل از میلاد به این طرف این مورد استعمال مردم بوده، بلخواسته در تجارت افغانستان در اواید دولت افغانستان مؤثر بود. در ابتدا معادن یاقوت بیشتر در بدخشان جلب توجه می کرد، چنانچه معدن یاقوت بدخشان بیشتر در قسمت‌های اشکاشم و شغنان در مسیر راست دریای آمو در این ساحه در طبقات مرمر وجود داشت و مغاره‌های از او تا به امروز وجود دارد.
یاقوت به انواع مختلف پیدا می شود و مرغوب ترین آن سرخ رنگ است که رنگ آن به رنگ خون کبوتر تشبیه گردیده است و محققین یاقوت را یک ماده با ارزش می دانند و در صنایع کاربرد مختلف از آن صورت می گیرد. باز هم آقای ترین در مورد استفاده یاقوت چنین توضیح می دهد:
یاقوت دارای خاصیت عالی تکنولوژیکی است، بالخاصه در تکنولوژی امروز امی صنایع لایزر یگانه منرال است در جمله منرال های قیمتی یا احجار قیمتی که در صنایع لایزر به کار می رهی. در گذشته ها علاوه به اینکه به شکل نگین و زیورات در تاج شاه ها به کار رفته به کار می رفت، در زیورات خانم ها به کار می رفت، نظر به خصلت هایی که پیش مردم خصلت های سوچی را که برش مردم قائل هستند ایره در دستای شمشیر دانشان یا مرسکاری می کنند. در فرهنگ عامیانه مردم به شکل تلسم و جادوگرانه خصلت ها را بر از این مردم قائل هستند. گذشته از این یاقوت تنها به یک رنگ یافت نمی شد، عمدتا دو نوع رنگ از این بسیار مورد استعمال و مردم به این شناخت داره. یکی یاقوت سرخ که به نام روبین یاد می کنند، اصطلاح روبی برش استعمال میشه، و یکی یاقوت کبود میگن، یاقوت بسیار اصیله، میگن رنگ خون کفتر داره، کبوتره.
قدیمی ترین و مشهورترین معادن یاقوت را منسوب به کشور برما میدانند که فوق العاده صاف و شفاف است و از آن یاقوت را به شکل های غیر منظم تراش می کنند که خیلی نایاب و قیمتی است. همچنان در تاجیکستان و افغانستان نیز معادن یاقوت موجود است. عبدالرحمن، یکی از سنگ فروشان کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل، در مورد استخراج یاقوت و قیمت آن در بازار معلومات می دهد.
یاقوت در جهان اول از برماست، بعد از برما از تاجکستان و بعد از تاجکستان از افغانستان و از افغانستان به بعد افریقا پیدا میشه. بسیار فریمان قیمتش بسیار پایین است. ما در معدنای ما به سیستم عامیانه یعنی مردمی کار میکنیم، معیاری نیست و به خاطر یاقوت ما ضعیف استخراج میشه. یاقوت برما قیمتای بسیار بالا داره. قیمت یاقوت به خاطر از این بالا است که یک جواهر اصلی است، یک جواهر هست که از معدن استخراج میشه و در او لشتر یا امی آبی که ما برش میگیم دارای هاب است و از یاقوت صرف در زیورات استفاده می کنیم ما.
از یاقوت بیشتر افغان ها به طور عقیدوی استعمال می نمایند. خانم کریمه باشنده مکرورایان سوم علاقمند یاقوت است که از رنگ های یاقوت برداشت های مختلف دارد و می گوید یاقوت تشوشات روحی را از بین می برد.
خودم زیاد از انگشترهای رقم استفاده می کنم، زیاد علاقه دارم به یاقوت. کسی رقم یاقوت دارم که لال پیازی که شکل رنگ پوست پیازه داره و ارغوانیش و رنگ سرخش که رنگ سرخش نظروردار است و همچنان به خاطر تشوشات روحی بسیار خوب است که زن که مثلا اولاد نداره به این عقیده است که یاقوت بپوشم تشوشاتش از بین میره و صاحب اولاد میشه. این عقیده من دست و سعی کردن نگین یاقوت تشوشاتش از بین میره و خود تسکین احساس میکنه. خودم شخصا به انگشتر رو زیاد علاقه مند استم، همیشه انگشتر یاقوت میپوشم که تسکین اعصاب است و تشوشات از بین میبره. حتی شنیدیم که امیرنگ سرخ نگین یاقوت از سرطان جلوگیری میکنه، سرطان خون از بین میبره یا انسان مبتلا به سرطان خون نمیشه.
عده‌ای از مردم یاقوت را نیز مانند برخی احجار کریمی دیگر سوچه پنداشته و از آن در موارد زیاد استفاده می کنند. سید جلال سادات هاشمی در مورد نگین یاقوتی چنین پنداره دارد.
یاقوت دیدیم فایده و مفید های زیاد داره، بخصوص اطفال که نوزاد به دنیا میان با زیر مادرای امو عصر زمان و تا فعلا از این یاقوت استفاده میکنن به خاطر نظربندی و به خاطر که از مریضی ها دور باشه، بالای شانه از یاقوت استفاده میکنن. خود این تکلیف های روانی، تکلیف های کسایی که شوک دارن و کسایی که حتی مرگی میگیمش یا سایه میگنش، همین یک چیزی هست از اون یاقوتی که باشه او باعث همون تکلیف از اون میشه که از تکلیفش نجات بودن موره.
نگفته نماند از یاقوت در شعر شاعران بکرات ذکر گردیده است و عده‌ای از مردم هم به این باورند که یاقوت سنگی است روح و روان را شاد میسازد. سلیمان لایق، شاعر و مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد یاقوت از افکار شاعرانه خود چنین برداشت می نماید.
واقعا امی که امی احجار کریمه قیمت بلند دارن این خالی از یک راز نیست، چیز هست و بعضن آدم باز حرفا را باز حقایق نمی فهمه لیکن نتایجش همه بنه. از دگرها شنیدیم که میگن که یاقوت وقت آدم ببنه کسالتهای روانی آدم را رفع میکنه و در آدم خوشی ایجاد میکنه. من باعث یک شاعر وقتی که یک شعله آتشه، یک زیبایی سرخه، یک اندیشه عاشقانه را ترسیم میکنم کله ما به طرف یاکوت میره و در آثار ما بسیار با تکرار یاد شده. ما خودم هم نمیفهمم که این چرا اینطور است. اما یک شاعر یک حرف بسیار خوب زده که در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در خوخاست. ما احساس داریم ولی زبان بیان برزی که این احجار کریمه در روان انسان چی ایجاد میکنه زبانش نداریم و واقعیتیست که زبان انسان انوز برای بیان احساسات درونی و برداشتاش کفایت نمیکنه، یعنی ناقص است.
امروزه یاقوت در بازار نسبت به گران بودن آن کمتر خرید و فروش می شود و اما کسانی که وضع اقتصادی بهتر دارند از یاقوت به حیث زیور کار گرفته و حتی به خارج از کشور با خود می برند، چون این سنگ گرانبها در تمام جهان شهرت داشته و استفاده می شود.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
همو وقت که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهری کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. نهای خواب عشقی پخته باشیم، در روی عشق خود خانه می گذاشیم. در خانه های خواب عشقی پخته باشیم، در روی عشق خود خانه می گذاشیم. گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من روینده هستم. به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهری کنه رو جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی.
آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیرد نسایت آنی سردی که گل شب نم بگیرد نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیرد اما وقتا که شد شهری کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیری بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و سندل